بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. همه ما میدونیم که عید امامت، عید غدیر، یکی از بزرگترین آموزه‌های دینی برای همه مسلمین رقم زده شد. بزرگترین آموزه دینی ما که دین پیغمبر رو تا قیامت تداوم میبخشه مسئله امامته. خود پیغمبر انسان هست، عمرش محدوده، ولی دینش باید تا قیامت باقی بمونه. امامت تداوم نبوت هستش برای بقای دین تا قیامت. من نمیخوام وارد بحثای فلسفی و کلامی و بحثایی که شاید خسته کننده بشه وارد بشم. امامت رو با یه قضیهی که تو روایات اومده من خدمتتون عرض بکنم. یه قضیه برای هشام ابن حکم که از اصحاب امام صادق علیه السلام بود پیش اومده که خیلی شنیدنی است. تو اصول کافی این قضیه نقل شده. اولا هشام ابن حکم یکی از نوابغ کوفه بود، یکی از استعدادهای درخشان کوفه بود، نوجوان بود، تو خانوادش و خاندانش هیچ شیعه نبود، فقط یه دایی داشت که دایی او شیعه بود، بقیهشون نه. این هشام با این سن و سال کمش که شاید هنوز مو درست و صورتش در نیامده بود، مطالعات خیلی گسترده‌ای راجع به ادیان و مذاهب انجام داد. ادیان مختلف، مذاهب مختلف رو مطالعه کرد. یه روز با داییش نشسته بود، گفت من هیچ کدوم از اینا رو قبول ندارم، هیچ کدوم از این ادیان و مذاهب منو قانع نمی‌کنه، همه رو مطالعه کردم، هیچ کدومشون راست نمیگن. داییش گفتش که تو همه رو مطالعه نکردی. هشام گفت چرا مطالعه کردم؟ گفت مطالعه نکردی. گفت من همه رو مطالعه کردم. داییش او رو برداشت آورد خدمت امام صادق. این نوجوان، تازه جوان رو آورد خدمت امام صادق علیه السلام. به محض اینکه خدمت آقا رسید، امام صادق علیه السلام فرمود که تو اول سوال میکنی از من یا من بهت بگم چی میخوای بپرسی؟ خیلی تعجب کرد، گفت شما بفرمایید که من چی میخواستم بگم. امام صادق فرمود که شما میخواستی بپرسی اگر همه کس رو و همه چیز رو خدا خلق کرد، خدا رو کی خلق کرد؟ میخواستی اینو بپرسی. هشام تعجب کرد، گفت بله. امام یه جوابی داد. بعد حضرت فرمود که این جوابی که دادم چطور بود؟ هشام گفت که خیلی جواب خوبی بود، این جواب دیگه ردی نداره، کسی نمیتونه ردش بکنه. امام صادق فرمود چرا؟ رد داره. خود حضرت شروع کرد رد کردن، جوابی که خودش داده بود و رد کرد. بعد حضرت فرمود که این ردی که کردم چطور بود؟ گفت خیلی عالی بود، کسی دیگه نمیتونه اینو جواب بده، حضرت خودش جواب داد. فرمود که این جوابی که دادم چطور بود؟ گفت خیلی خوب بود، کسی دیگه نمیتونه رد کنه، حضرت باز ردش کرد. یه 3-4 مرتبه این کار رو کرد. هشام گفت آقا تسلیم، اونجایی که باید بیام اومدم، حقی رو که باید بشناسم شناختم. همونجا شیعه شد و از مبلغین مکتب تشیع شد، با اینکه سن و سالی نداشت. یه مرتبه اومد بصره، رفت تو مسجد جامع بصره که عالم بزرگ بصره، شخصی به نام عمر ابن عبید، رو منبر بود داشت درس میگفت. هشام هم اومد نشست بین شاگرداش. وسط درس گفتش که آقا من یه سوالی ازتون دارم. اون عمر ابن عبید، عالم بزرگ بصره، گفت بپرس. هشام گفتش که شما چشم داری؟ گفت بچه جون این چه سوال احمقانه ایه، خب تو که میبینی من چشم دارم. هشام گفت سوالای من همین جوریه، اگه میخوای جواب بدی همین جوری، اگرم نه نمیخوای جواب بدی که هیچی. گفت ولو سوالات احمقانه است ولی بپرس. گفت شما چشم داری؟ اون عالم گفت بله. گفت با چشم چی کار میکنی؟ گفت خب دیدنی ها رو میبینم. گوش داری؟ بله. با گوش چی کار میکنی؟ خب صداها رو میشنوم. زبان داری؟ با زبان چی کار میکنی؟ مزه ها رو میچشم. همینجوری شروع کرد گفتن. بعد سوال کرد که شما عقل داری؟ اون عالم بصروی گفت بله. گفت با عقل چی کار میکنی؟ گفت ببین گاهی موقع ها بین خواسته ها و تمایلات اعضا و جواره اختلاف بینشون رخ میده. چشم میخواد یه جایی بره یه چیزی رو ببینه، اما گوش میخواد یه جای دیگه یه چیزی رو بشنوه. یه تضاهمی بین این خواسته های اعضا رخ میده. عقل اینجا میبینه مصلحت چیه، کدوم یک به مصلحت قضاوت میکنه و تشخیص میده، مصلحت رو تشخیص میده، باعث میشه اختلاف بین اعضا و جواره و تمایلات رخ نده. هشام گفتش که ببین خداوند متعال تو این بدنت یه عقلی قرار داده که مصلحت رو تشخیص بده و اختلاف بین اعضا و جواره رخ نده. تو جامعه خدا یه عقل کل نگذاشته که اختلافی نباشه، حرفش فصل الخطاب و آخرین حرف باشه. خدا تو جسم تو، تو وجود تو یه نفر یه عقل گذاشته که مصلحت رو تشخیص بده، مدیریت بکنه، هدایت بکنه. چطور جامعه ای به این بزرگی رو بدون مدیر و بدون هدایتگر گذاشته؟ این عالم بصروی پیرمرد موند. اگه بگه نه خدا یه همچین کسی رو تو جامعه قرار نداده، خب حکمت خدا میره زیر سوال. اگه بگه خدا قرار داده، خب این همون امام دیگه، باید قائل به امامت بشه. همون گفت تو هشام نیستی؟ هشام اول تفره رفت، خودشو معرفی نکرد. بعد گفتش که چرا؟ این عالم بصروی از منبر اومد پایین، گفت تو برو رو منبر، ما همه باید بشینیم از تو استفاده بکن. این قضیه تمام شد. هشام اومد مکه. امام صادق علیه السلام اون زمان تو عرفات بود، تو خیمه نشسته بود با بعضی از اصحاب، ایام حج بود. هشام وقتی وارد شد، امام صادق خوش آمد بهش گفت، گفت بیا کنار من بشین. حالا پیرمردا و بعضی از سن و سالداران نشسته بودن، این جوانی که خیلی هم سن نداشت، امام صادق فرمود بیا کنار من بشین. فرمود مرحبا به ناصرنا به لسانه، به قلبه و لسانه و یده، آفرین برای اون کسی که کمک ما اهل بیت، هم با قلبش یار ماست، هم با زبانش، هم با عملش. بی کنار من بشی. بعد حضرت فرمود که داستان خودت با اون عالم بصره رو به همه بگو، به اینایی که اینجا نشستن. هشام گفت آقا من چی بگم خدمت شما؟ شما همون روز اولی که من خدمت شما رسیدم، اون چی که تو دلم بود بخواستم از شما بپرسم، شما جلو جلو گفتی. من حضور شما چی بگم؟ حضرت فرمود بگو. هشام شروع کرد همین داستانی رو که الان خدمتون عرض کردم رو گفت، قضیه مربوط به اثبات امامت، این رو نقل کرد. بعد وقتی که تمام شد، امام صادق فرمود احسنت، تایید کرد. امام همینه. یکی از مهمترین شؤون امام در جامعه همینه که مصلحت رو تشخیص بده. عقل به تنهایی نمیتونه. چون شما نگاه کنید، همه این کسانی که باعث اختلاف تو جوامع بشری میشن، خودشون رو صاحب عقل میدونن. هیچ کسی نمیگه من عقل ندارم. این اختلاف حل نمیشه. قرآن به تنهایی اختلاف رو حل نمیکنه. چون شما حتی با خوارج امیرالمومنین وقتی که میجنگید، امیرالمومنین یه آیه میخون، اونام یه آیه میخوندن. حضرت ابن عباس رو وقتی میخواست بفرسته برای بحث کردن با خوارج، فرمود با قرآن باهاشون بحث نکن، چون شما یه آیه میخونی، اونام یه آیه میخونن. شما میگی من از این آیه اینو میفهمم، اونا میگن من از این آیه اینو میفهمم. اختلاف حل نمیشه. اگه میخوای باهاشون بحث کنی، با سیره پیغمبر بحث کن که اختلاف رو برداره. امام اون کسی هستش که حرف آخر رو میزنه، اختلاف رو بر میداره. سیره معصوم، عمل معصوم، گفتار معصوم اینجوریه. امام اون کسی است که سه تا ویژگی داره و احدی این سه ویژگی رو نداره. یک، علمش بدون خطاست. شما نگاه کنید، بشریت با تمام پیشرفت‌های علمی که تا الان کرده، از جهت علم و تکنولوژی و فناوری خیلی رشد کرده، اما خیلی از علومش زباله داره، ضایعات داره، خطا داره. من از خود شماها سوال میکنم، ببینید، خیلی زندگی‌های ماشینی، ماشین وقتی اومد تو زندگی بشر، ماشین که میگم نه اتومبیل‌ها، ماشین وقتی اومد تو زندگی بشر خیلی راحتی و آسانی آورده. شما لباس میخوای بشوری، ماشین هست. ظرف میخوای بشوری، ماشین هست. این ور اونور میخوای بری، ماشین هست. ماشین و زندگی های ماشینی آسانی آورده، اما آیا آسایش هم آورده؟ آیا آرامش هم آورده؟ سن سکته اومده پایین، حتی جوان. ببینید، زندگی های ماشینی آرامش و آسایش نیاورده، اعصاب خردی هم آورده. این علم بشره که یه خوبیایی داره ولی ضایعات هم داره، خرابی هم داره. علم بشر همینه. کامپیوتر خب ابزار خوبیه، باعث شده که اطلاعات گسترش پیدا بکنه. تو دورترین روستاها با شبکه های کامپیوتری مرتبط هستن با همه جا، اما همه تون قبول دارید که ضایعات هم با خودش آورده. موبایل همینجور ارتباطاتو خیلی راحت کرده، اما قبول دارید ضایعات آورده. فضاهای مجازی دیگه هممون اینو میدونیم، در این حال که یه فرصتهایی ایجاد کرده، یه تهدیدهاییست. من اینو عرض بکنم خدمتتون، حقیقتا ولی حالا محل بحث من این نیست، ولی فضاهای مجازی انصافا داره تهدید ایجاد میکنه. گذشته از اون که خیلی باعث اتلاف عمر میشه، چقدر پای این کامپیوترها و موبایل‌ها عمرشون تلف میشه، گذشته از این که محبت‌ها رو بین خانواده کم میکنه، با همدیگه خیلی مانوس نیستن که دیشب خدمتتون عرض میکردم، با فامیل خیلی آدم ارتباط نداره، بیشتر دوست داره تو کامپیوترش، تو خلوتش باشه، تو خلوتی که با کسانی مرتبط میشه که اصلا نمیشناسه کیه. گذشته از این که محبت‌های کاذب، عشق‌های کاذب رو ایجاد میکنه، از همه اینها گذشته، فضاهای مجازی که مدیریتش متاسفانه دست ما نیست، یواش یواش فرهنگ جدید، دین جدید، اخلاق جدید میاره. یعنی بچه من تو فضاهای مجازی اخلاق رو از جای دیگه میگیره، دین رو یواش یواش از جای دیگه میگیره، فرهنگ رو یواش یواش از جای دیگه میگیره. یه نسل که گذشت، شما یه مرتبه میبینی که به صورت، حالا به تعبیر امروزی ها، به صورت نرم یواش یواش فرهنگ عوض شد، اخلاق عوض شد. این که میبینید رهبر بزرگوارمون، این دیدبان بصیر انقلاب، این بزرگوار تو چندی پیش شورای عالی فضای مجازی رو تشکیل میده از مسئولین ارشد نظام، یعنی از بالاترین شوراهای کشور که رؤسای سه قوه، مسئولین مختلف، وزیرهای متعدد، متخصصین تو این شورا هستن، برای که بتونن به گونه مدیریت بکنن. خب این ضایعات علم بشره. موبایل و کامپیوتر و فضاهای مجازی چیزای خوبی داره، ولی این زباله ها و ضایعات هم داره. علم بشر همینه، اما علوم انبیا خطا و ضایعات نداره، علوم معصومین. در روایت هست گیاهان خاصیت های خودشون رو به ولی خدا میگن که من به چه دردی میخورم. خب این دیگه خطا نداره، خود گیاه داره میگه من به چه دردی میخورم، داروی کدوم درد هست. این دیگه خطا توش نیست، یعنی مستقیم با حقایق هستی مرتبطن. یه قطره، قطرم نه، یه ذره از علوم معصومین گیر بعضی ها اومده، قوغا کردن. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ بهایی رو، 400 سال قبل، 400-500 سال قبل زمان صفویه، یه ساختمون درست کرد تو اصفهان، ساختمون ضد زلزله. بیایید هر چی میخواید تکونش بدید، 7 ریشتر 8 ریشتر حدودن، این ساختمون رو خرابش نمیکنه. منار جنبان اصفهان، هر چی میخواید تکونش بدید. هنوز نمیدونن این چیه، هنوز نمیدونن که این به چه صورت درست شد. یه ذره از علوم معصومین گیر بعضی اومده، قوغا کرده. مرحوم شیخ بهایی تو همون زمان طراحی حرم امام رضا علیه السلام رو به عهده داشت. خب حرم امام رضا چند بار بازسازی شد، متعدد. یک دورش همون زمان شیخ بهایی، زمان صفویه بود. مرحوم شیخ بهایی، این عالم بزرگوار، گفته بود به این کسانی که معمارا و بناها و داشتن می ساختن که طبق این نقشه شما بسازید، سردرای ورودی و خروجی رو دست نزنید، من بعدن طرحشو بهتون میدم، بقیه جاها رو بسازید. این بناها و معمارا هم شروع کردن ساختن. یه مرتبه شاه عباس اومد برای دیدن، برای بازدید اومد، دید همه جا رو بناها ساختن اما این سردرای ورودی و خروجی رو نساختن. و چه اینجاها رو نساختی؟ گفتن شیخ گفته، شیخ بهایی گفته. شاه عباس گفتش که نه، بسازی. اینا خب دستور شاه بود و شروع کردن ساختن. بعد از یه مدتی شیخ بهایی اومد برای دیدن. وقتی اومد دید که اینا ساختن، گفت من بهتون نگفته بودم نسازی این سردار رو؟ گفتن شاه گفته. شیخ بهایی رفت پیش شاه عباس، گفت شما برای چی این سردرا رو دستور دادید بسازن؟ من قصدی داشتم، یه طرحی داشتم. شاه عباس گفتش که من امام رضا علیه السلام رو خواب دیدم که امام رضا فرمود که بگید بسازن، منتظر اون طرح شیخ نباشن، بسازن. خب شاه بود، دستور اومد داد دیگه. شیخ بهایی گفت عجب، معلومی که امام رضا میخواد همه بیان به زیارتش، چه خوبها چه بدها. شاه عباس نگرفت، گفت یعنی چی؟ شیخ بهایی گفت من میخواستم طرحی رو بریزم تو این سردرای ورودی و خروجی، کسانی که آلودگی روحی دارن، آلوده هستن، وقتی میان اثری روشون بگذاره برگردن، نرن تو، وارد حرم نشن برای زیارت. معلوم که امام رضا اینو نمیخواد، امام رضا میخواد همه بیان، هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو، گیرودار و حاجب و دربان در این درگاه نیست، اینجا کسی جلو تو نمیگه. معلوم که امام رضا اینو نمیخواد. ببینید این علم چه علمیه که تأثیر فیزیک بر روح، ساختمون بر روح تأثیر بکنه، یه عده برگردن یه عده بیان. ذره ای از علوم معصومین گیره بعضی ها اومده قوغا کردن. شنیدید نقل میکنن مرحوم شیخ انصاری رضوان خدا بر این عالم با عظمت شیعه، حدود 150 سال پیش بود، از زمان ایشون تا الان تمام مراجع تقلید شیعه، تمام مجتهدین شیعه باید شاگرد شیخ انصاری باشن، یا مستقیم یا کتاباشو بخونن تا بتونن مجتهد بشن. الان کتاباش تو حوزه های علمیه هست. ایشون تو نجف درس میگفت، درس سنگینی میگفت، درس خارج فقه میگفت. یه بنده خدایی میگفت من پای درس شیخ، درس ایشون رو با اینکه خیلی زحمت میکشیدم، خیلی تلاش میکردم، ولی نمیفهمیدم. التماس میکردم به امیرالمومنین، میرفتم حرم زیارت میکردم، توسل که آقا به من یه فهمی بده بتونم حرفای شیخ رو بفهمم، درس رو بگیرم. تا اینکه امیرالمومنین علیه السلام یه عنایتی کرد بهش. این شاگردی که تنبل بود، حالا تنبل زحمت میکشید ولی نمیگرفت، نمیفهمید، همیشه اون آخر میشست چرت میزد، حالا دیگه میومد جلو میشست، خوب حرفای شیخ رو میفهمید. گاهی موقع اشکال میکرد به شیخ، طوری که این گل کرد تو درس. شاگردا تعجب کردن، درس رو گاهی موقع نگه میداشت، نمیذاش شیخ بره جلو، هی اشکال میکرد. یه مرتبه خودش میگه من تو صحن مطهر امیرالمومنین داشتم میرفتم، دیدم یه آقای عبا رو سرش کشیده داره میاد، دقت کردم دیدم استادم شیخه، شیخ انصاری است. اومد نزدیک من شد، به من آهسته گفت فلانی یه چیزی بهت دادن، خیلی سر و صدا نکن. اون کسی که بسم الله الرحمن الرحیم رو زیر گوشت خونده تا ولزالین رو زیر گوش من خونده، چون امیرالمومنین یه بسم الله زیر گوشش خون، استعدادش زیاد شد. گفت اون کسی که بسم الله الرحمن الرحیم رو زیر گوشت خونده تا ولزالین رو زیر گوش من خونده، خیلی سر و صدا نکن یه چیزی بهت دادن. علوم انبیا ذره ایش گیر بعضی ها اومده قوقا کردن. من همینجا تو پرانتز بگم، زمان امام زمان که تشریف میاره، نه تا ولزالین، تا آخر قرآن رو زیر گوش همه میخونه، تا آخر قرآن رو. و شما ببینید رشد بشر اون زمان دیگه چه خبره و چی هست. علوم انبیا خطا نداره، این اولین خصوصیت امامه، علم بی خطا. دومین خصوصیت معصوم این هستش که عملش هم بی خطاست، عملش هم بی خطا. تو تمام زندگیش یه نقطه سیاه نیست. تو قرآن همتون خوندید وقتی حضرت ابراهیم بعد از اون امتحانهای و بلاهای سنگین آخر عمرش تو پیرمردی به امامت رسید، از خداوند متعال درخواست کرد که خدایا و من ذریتی، امامت به فرزندان من میرسه؟ خدا نفرمود آره، نفرمود نه، یه معیار داد، یه معیار فرمود لا ینال عهد الظالمین، هر کسی که ظالمه عهد امامت بهش نمیرسه. لا ینال عهد الظالمین، اون کسی که یه نقطه سیاه تو زندگیش باشه، چه ظلم به خودش کرده باشه، چه به دیگری، چه به خدا، این امام نمیشه. امام کسی است که تمام صفحه زندگی سفید باشه، هیچ گناهی نکرده باشه. این تعبیر قرآنه، لا ینال عهد الظالمین. گاهی موقع ها بعضی ها زبون باز میکنن، خدا شاهد آدم خجالت میکشه. تو کشور امام زمان که به واسطه خون شهدا بعضی ها زبون باز کردن یا قلمشون آزاد شد، تو روزنامه هاشون تو همون سالهای اخیر نه خیلی دور نوشتن که امیرالمومنین اشتباه کرد تو حکومت داریش. اگر جای علی ابن عباس میبود که سیاست مدار بود، میتونست حکومتشو نگه داره، ولی علی 4 سال خورده ای، 5 سال بیشتر نتونست حکومت داری بکنه، چون خیلی دم از عدالت زد، پاشم وایساد، مردم تحملش نکردن، کنارش گذاشتن، به شهادت رسید. صریحاً بعضی این حرف رو زدن. روزنامه هایی بود که یه زمانی روزنامه های زنجیری که متاسفانه دین رو زیر سوال برده بودن، این مطلب رو مطرح کرده بودن. یا امام حسین علیه السلام رو گفتن شهادتش به خاطر این بود، کشته شدنش به خاطر این بود که به خاطر خشونتی که در بدر صورت گرفت مشرکین هم جبران کردن و در کربلا تلافی کردن. یعنی خشونت جواب خشونت، یعنی نعوذ بالله پیغمبر تو بدر خشونت کرد، تاوانش رو امام حسین داد، او اشتباه کرد، اینم تاوانش رو داد، خشونت جواب خشونت. این حرفا تو کشور امام زمان زده شده ها. نفهمیدن که اصلا امام کی هست. امام نیومده تو دنیا، امام حسین علیه السلام نیومده تو دنیا که صرفا بیاد کوفه رو بگیره، چون نتونست بگیره شکست خورد. امیرالمومنین نیومده که یه حکومت 4 سباهی درست بکنه، چون از دست داد شکست خورد. تو اصلا نفهمیدی که امام برای چی اومده تو این عالم. امیرالمومنین، امام حسین، اهل بیت علیهم السلام ولو به شهادت رسیدن، نتونستن حکومت رو زمان خودشون بگیرن، اما 99.5% نه 100% پیروز شدن. شکستی توشون نبود، هدفشون اصلا این نبود که صرفا آب و خاک بگیرن. مگه امام حسین علیه السلام نعوذ بالله کوروشه؟ مگه اسکندره که فقط بخواد آب و خاک بگیره؟ اون بخواد دلها رو تسخیر بکنه که کرد. خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، توی یکی از کتاباش نقل میکنه، میگه یه عالمی اومد تهران زمان قاجاریه، پولش رو زدن، پولش رو از دست داد، یه چند روزی میخواست، یه مدتی میخواست تو تهران باشه، دیدی چی نداره زندگی بکن. یه روز عیدی بود، رفت منزل صدر اعظم، حالا نخست وزیر اون زمان، صدر اعظم که روزای عید افراد پیشش میرفتن، یه مثلا هنری نشون میدادن، صنایع دستی، شعری، چیزی میگفتن، اون صدر اعظم هم یه سله میداد، یه پولی، یه جایزه میداد. این عالم به نظرش رسید بهترین کار و آبرومندانه ترین کار اینه که یه چیزی با خط خوش، چون خطش زیبا بود، با خط خوش بنویسه، بره هدیه بکنه به صدر اعظم، صدر اعظم یه سله‌ای بده، حالا که پول نداره اینجوری یه چیزی گیرش بیاد. این محترمانه ترین کار هست. فکر کرد بهترین چیزی که به درد صدر اعظم که حکومت داری میکنه اون نامه امیرالمومنین به مالک اشتره، عهدنامه امیرالمومنین به مالک اشتر که شیوه حکومتداری رو اونجا امیرالمومنین یاد داده. تو این سالهای اخیرم که همتون شنیدید تو یونسکو بهترین منشور حکومتداری نامه امیرالمومنین به مالک اشتر شناخته شد. خیلی عجیبه ها، تو یونسکو، اون کمیته فرعی فرهنگی سازمان ملل. این عالم با خط زیبا عهدنامه مالک اشتر رو نوشت، رفت. روز عید بود، همه می اومدن پیش صدر اعظم، شعری می گفتن، یه مثلا صنایع دستیشون رو می دادن، اونم یه جایزه می داد، یه سکه ای چیزی مثلا می داد. این عالم گفت که جناب صدر اعظم، منم برای شما این هدیه رو آوردم. گفت چیه؟ گفت چون شما حاکم هستی، حکومت داری می کنی، روش حکومتی که امیرالمومنین به مالک اشتر یاد داده تو این نامه من نوشتم براتون آوردم. اون صدر اعظم خیلی تحویل نگرفت این عالم رو، چی نگفت، گفت خیلی ممنون، هیچ سله‌ای هم نداد. این عالم بنده خدا اومد یه کنار نشستید، خبری نشد، بلند شد بره. صدر اعظم گفتش که حاج آقا بشینید، من کارتون دارم، یه چند دقیقه بشینید، من باهاتون کار دارم. این عالم نشست، رفت آمد بود، یه مقدار جلسه خلوت‌تر شد، دید کسی باهاش کار نداره، داره وقتش بی خودی میگذره، اون گوشه نشسته. بلند شد که بره، صدر اعظم برای بار دوم گفت که آقا بشینید، من باهاتون کار دارم. باز نشست، جلسه خلوت شد کاملا. صدر اعظم به نگهبانا و مامورا هم گفت برید بیرون، همه رو بیرون کرد. به این عالم گفتش که حاج آقا پاشو بیا کنار من. نشست، گفت من یه سوالی از شما دارم، شما که این عهدنامه را آوردی پیش من به عنوان هدیه و میخوای من یه سله‌ای هم بهت بدم، من از شما یه سوال دارم، خود علی که به این عهدنامه و به این شیوه عمل کرد شکست خورد، 5 سال بیشتر نتونست حکومت چه نگه داره، تو اون وقت اومدی اینو بدی به من، انتظار داری یه چیزی هم بهت بدم؟ خود علی که به این عمل کرد شکست خورد. این عالم برگشت یه جوابی داد، خیلی جواب قشنگی داد، گفت منم از شما یه سوالی دارم، چرا صبر کردی خلوت بشه همه برن بیرون، این آخرم این نگهبانا رو هم بیرون کردی، به من گفتی بیام کنارت بشینم، اگه علی شکست خورد بین جمعیت فریاد بزن بگو علی شکست خورد، همینجا مردم تیکه پارت میکنن. این که تو جرأت نداری تو بین مردم اینو بگی، معلومه که علی پیروز شد، دلا رو تسخیر کرده، معلومه که علی دلها رو تسخیر کرده، که تو جرأت نداری تو جمع چیزی علیه علی بگی. علی که نمیخواست آب و خاک بگیره، امیرالمومنین دلها رو میخواست فتح کنه، که کرد. دومین خصوصیت امام اینه که عملش بی خطاست. و سومین خصوصیت امام این هست، علاوه بر علم بی خطا و عمل بی خطا، محبت و مهر سرشاری داره نسبت به مردم. آنچنان عطوفت و محبت داره که وقتی خدا به او ولایت و سرپرستی مردم رو بده سوء استفاده نمی کنه. مثل یه پدر که تو خونه ولایت داره، پدر تو خونه ولایت داره بر دختر، فتوای مشهور فقهای ما این هستش که دختری که باکره هست بدون اجازه پدر نمیتونه ازدواج بکنه، پدر ولایت داره. چرا این حق وتو رو به پدر دادن؟ چون پدر دلسوز، مهربان، خیانت نمیکنه، خودشو پل میکنه بچه ها روش رد بشن. اینجور نیستش که به صلاح بچهش عمل نکنه. ولایت رو به کسی میدن که محبت داره. اهل بیت چون محبت و مهربانی سرشاری دارن، ولایت رو خدا و سرپرستی بندگان رو به اونها داده. آنچنان محبتی، اجازه میدید من یه مقدار فضای جلسه رو عوض کنم، از محبت و رحمت بگم. رحمت خدا وقتی میخواد به مردم برسه، رحمت خدا یعنی همون رحمت بی نهایت، وقتی میخواد به خلق برسه اول به پیغمبر اکرم داده میشه، او تقسیم میکنه. به خدا قسم اگر کسی این رو بفهمه که یعنی چی رحمت، اول به پیغمبر، در زمان پیغمبر، بعد امیرالمومنین، هر کدوم که در زمان خودشون حجت خدا هستن، تمام رحمت خدا به او داده میشه، او تقسیم میکنه تو عالم. برای همین به پیغمبر میگن ابوالقاسم. پیغمبر اکرم در معراج بود، اونجایی که جبرئیل هم نبود، خدا با او صحبت کرد. وقتی صحبت تمام شد، خدا فرمود یا ابوالقاسم امزهادیان مهدیا، برو در حالی که تو هدایت بکنی مردم رو، خودت هم هدایت شدی. پیغمبر از اون مقام آمد پایین تر، به جبرئیل برخورد. جبرئیل گفت یا رسول الله چی دیدی تو اون مقام با خدا حرف زدی؟ پیغمبر فرمود، بعد فرمود که خدا به من خطاب کرد ابوالقاسم. جبرئیل سوال کرد که یا رسول الله از خداوند متعال نپرسیدی که برای چی به شما گفت ابوالقاسم؟ پیغمبر فرمود نه، ابهت و جلالت خدا مانع شد که بپرسم. همونجا خطاب رسید، حبیب ما به تو گفتیم ابوالقاسم، لأنک تقسم الرحمت منی بین عبادی، چون تو تقسیم کننده رحمتی، تمام رحمتی که تو این عالم هست و تو تقسیم میکنی. در روایت داره که رحمت خدا 100 جزءه. این روایت رو گفتن برای که ما بفهمیم رحمت خدا 100 جزءه. یه جز از اون 100 جز رحمت خدا اومد تو عالم دنیا. از اول دنیا تا قیامت هر مهربانی که هست بین پدر و مادر و فرزندشون، بین فرزند و پدر و مادر، بین زن و شوهر، بین دوست، فامیل، حتی بین حیوانات، محبتایی که هست، اثر اون یک جز رحمت و محبت خداست. 99 جزش عالم دنیا گنجایششو نداره، مال عالم بعد از دنیاست. تمام 100 جزشو پیغمبر گرفت، تمام 100 جزشو امیرالمومنین گرفته. داخل شما محبت اونها و مهربانی اونها رو ببینید چیه. به والله العظیم محبتی که اهل بیت دارن قابل مقایسه نیست با محبتی که پدر و مادر با فرزند دارن. مبادا مقایسه کنیم، ما قابل مقایسه نیست. محبت پدر و مادر نسبت به فرزند غریزیه، محبت اهل بیت نسبت به شیعیانشون از سنخ محبت خداست، الهیه. در این حال که هیچ نیازی هم به ما ندارن، ناز بندگان خدا رو هم میکشن. امیرالمومنین چه نیازی به ما داره؟ اما میدوه دنبال بندگان که یکی رو بتونه مشتری بکنه برای خدا. شما اهواز شاید رفته باشید، اهواز یه گنبد و بارگاهی داره، اگر رفتید حتما به زیارت این گنبد و بارگاه برید. امام نیست، امامزاده نیست، علی ابن مهزیار اهوازی، اونایی که بالا اهوازن دیدن این گنبد و بارگاه رو. علی ابن مهزیار اهوازی، من نمیخوام جزئیات قضیهشو بگم، مرحوم علامه مجلسی تو بهار ذکر کرده، 20 سال به عشق دیدن امام زمان پیاده رفت مکه، اونم با اون سفرهای قدیمی که خیلی خطر توش بود، نتونست حضرت رو ببینه، دیگه تصمیم گرفت نره. توی حالت خواب بهش گفتن علی ابن مزیار خسته نشو بیا. ایشون برای سال 21 و بار 21 با کاروان همراه شد و مشرف شد مکه. مناسک حج تمام شد، آخرش بود دیگه، قرار بود دیگه برگردن. یه گوشه شبی بود تو مسجد الحرام نشسته بود، خیلی کسل و بیحال، که خدایا امسال هم نصیبمون نشد، از بس من بیلیاقتم، چون من گدایی بی نشان مشکل شود یار فلان، سلطان کجا عیش نهان با رند بازاری کنم، امام زمان کجا و من کجا. نشسته بود بر حال خودش افسوس میخورد. تو همین حال یه جوونی اومد به ایشون نزدیک شد، گفت علی ابن مهزیار اهوازی شما هستی؟ گفت بله. گفت مژده که امام زمان بهت راه داده، من اومدم شما رو ببرم خدمت حضرت. من جزئیات رو، خیلی اینجا جزئیات داره. این راهنما علی ابن مهزیار رو برد بیرون مکه، توی خیمه ای بود. علی ابن مهزیار میگه من درب خیمه رو زدم، وارد که شدم دیدم آقا نشسته. جزئیات شمایل حضرت رو نقل کرده، مرحوم مجلسی تو بهار آورده، مرحوم محدث بهرانی تو کتاب عوالم آورده که آقا چشمش چجوری بود، ابروش چجوری بود، لباسی که تنش بود چجوری بود، چجوری نشسته بود. میگه من سلام خدمت حضرت عرض کردم، حضرت جواب سلام من رو با مهربانی داد. بعد یه جمله‌ای گفت که علی ابن مهزیار باید از خجالت آب بشه. یه جمله پرمحبتی گفت امام زمان، فرمود علی ابن یا ابوالحسن، کنیه علی ابن مهزیار ابوالحسن، یا ابوالحسن قد کنا نتوقعک لیلا و نهارا فما الذی بطأ بک علینا. علی ابن مهزیار من شب و روز منتظرت بودم، چرا دیر اومدی؟ شب و روز من منتظرت بودم. یعنی علی ابن مهزیار خیال نکن تو عاشقی که 20 سال موقع ذی‌حجه به یاد من بودی اومدی، من شب و روز منتظر تو بودم. به والله العظیم با تمام اعتقادم عرض میکنم این خصوصیت رو امام زمان راجب تک تک من و شما دار، به والله العظیم راجب تک تک من و شما دار. حتی اون کسی که میگه من گناهکارم، حتی همون یه پدر و مادر رو در نظر بگیرید، یه پدر و مادر دلسوز، بچه کوچیکشون یه خطا کرده، از خونه زد بیرون، قهر کرد، این پدر یا مادر دل نمی کنن این بچه برگرده از خدا. بچه کوچیکه، رو ندونستنش اشتباه کرده، رو نفهمیدنش اشتباه کرده، اما پناهی نداره. پناهش اگه جایی هست بازم پدرشه، بازم مادرشه، دعا میکنه که این برگرده. ببینید عرض کردم اصلا رابطه امام زمان با امت مقابل مقایسه با رابطه پدر و مادر با بچه نیست. یه پدر و مادر اینجوری هن، چه برسه به او. پیغمبر اکرم وقتی میدید اون زمانی که دعوت میکنه چندان حرفشو گوش نمیدن، نقص رو گویی در خودش میدید. مرحوم تبرسی تو تفسیر مجموع البیان نقل کرده، پیغمبر، این پیغمبر دلسوز و مهربان که میدید هدایت نمیشن قصه میخورد، گاهی موقع میشست گریه میکرد. گفتن یا رسول الله برای چی گریه میکنیم؟ گفت دلم میسوزه، نمیخوام کسی جهنم بره، برای مشرکین دل میسوزون. بعد که میدید حرفشو گوش نمیدن بر عباداتش افزود، شبها یا نمیخوابید یا کم میخوابید، چشماش کاسه خون شد، گود افتاده بود از کم خوابی، چهرش زرد شده بود، انقدر سر پا وایساده بود شبها پاهاش متورم شد. بعد از مدتی آیه نازل شد، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. پیغمبر ما قرآن رو نازل نکردیم انقدر خودتو به مشقت میندازی، چرا انقدر دلسوزی میکنی؟ به خدا قسم من هر موقع به این آیه میرسم بهتم میزنه. خدا داره به پیغمبر میگه بابا اینقدر دلسوز، چرا اینقدر مهربانی؟ تو خودتو داری میکشی، ما قرآن رو نازل نکردیم اینقدر خودتو به مشقت میندازی. اهل بیت اینن، اینا ولی ما هستن، اینا اگه لبخندم به ما میزنن واقعا لبخند میزنن، برخلاف ولی و شیطان، اولیای شیطان که لبخند میزنن در باغ سبز نشون میدن، اما از اون طرف با مشت آهنین وارد میشن و جوامع رو زیر پاشون له میکنن. همینایی که گاهی موقع ادای دموکراسی و حقوق بشر و بشر دوستی در بیارن، وحشی ترین آدما همینا هستن که دستشون برسه، همینایی که کراواتی و اتکلان زده و خیلی شیک میگردن. اولیای شیطان ظاهرش خنده است اما مثل خود شیطان رحم نداره، اما اولیای خدا اینجوری هستن، برای خودشون هم نیست، ناز بنده ها رو میکشن مشتری برای خدا جمع میکنن. اساس ولایت اهل بیت محبتشونه، چون محبت دارن خدا بهشون ولایت و سرپرستی داده. علم بی خطا، عمل بی خطا، محبت سرشار، شفاعتشون هم به خاطر همینه. شفاعت اهل بیت هم که دستگیری میکنن به خاطر اینه. هر کسی که تو دنیا هر گونه رابطه محبت با اهل بیت داشته باشه شک نکنه که شفاعت اهل بیت شاملش میشه، البته یکی زود یکی دیر. هر گونه رابطه، البته به شرطی که تو دنیا رابطه محبت داشته باشه. رابطه محبت تو دنیا نمودش تو آخرت شفاعت. اگر کسی رابطه محبت اینجا نداشته باشه با اهل بیت کاری نداره با اونا، این قطعه، اونجا هم شفاعت شاملش نخواهد شد. این شفاعت اهل بیت هم تو آخرت تو هر لحظه‌شه، از هنگام مرگ تا آخر، حتی تو برزخ. روایاتی هم هست که تو برزخ شفاعت ما نیست، اونا باید معنا بشه، ولی اهل بیت هیچ جای عالم تو عوالم بعد دستشون بسته نیست، همه جا دستشون باز. تو زیارت عاشورا شما میخونید اللهم مرزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، همون موقع ورود شفاعت بهت میرسه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شهابادی رو، استاد حضرت امام. خب امام، خیلی از شما هستید که یادتون هست، سنتون اختزام میکنه، امام آدمی نبود که مبالغه بکنه، گندگویی بکنه، کسی رو به خودی بزرگ بکنه. اما راجب آقای شاهابادی میگفت انسان کامل. تا آخر عمر حضرت امام پشت به عکس شاهابادی هم نمینشست، فوق‌العاده احترام میذاشت. آقای شاهابادی خیلی بزرگ بود، خیلی با عظمت بود. این بزرگوار تو تهران خب مسجدی داشت، مسجد بازار، بازار تهران. از اطراف می اومدن پشت سر ایشون نماز میخوندن. یه مرتبه یکی از کسایی که پشت سر ایشون نماز میخوند و جزو به هر حال شاگردای ایشون بود از بازاریای تهران، یه یکی دو سالی نیومد، ارتباطش قطع شد با شاهابادی. بعد از یکی دو سال اومد خدمت ایشون، گفت آقا من میخوام وجوهات رو خدمت شما حساب بکنم و آوردم پیش شما. بعد گفتش که آقا میدونید من برای چی یکی دو سال نیومدم الان اومدم؟ آقای شاهابادی فرمودن نه ما توقعی از شما نداریم، طلبکار نیستیم، اگه تشریف بیارید رو سرم، اگرم نیایید حتما عذری داشتید که نیومدید دیگه. گفت آقا من یکی دو سال رابطم با شما قطع شد، حالا یه چیزی شنیده بودم نیومدم دیگه. تا چندی پیش بود خواب دیدم، قیامت رو خواب دیدم با تمام جزئیاتی که به ما گفتن. دیدم خیلی صحنه، صحنه هولناکیه. یه تعداد از مؤمنینی که تو دنیا میشناختم اومدن پیش من گفتن که تو دعا کن. گفتم من کی هستم که من دعا کنم؟ حالا آدم متدینی بود، من کی هستم که من دعا بکنم نجات پیدا کنیم؟ بریم پیش آقای شاهابادی. تو همون عالم آخرت حاج آقا ما اومدیم پیش شما، گفتیم آقا شما کاری بکن، صحنه صحنه هولناکی هستش، شما کاری بکن. شما فرمودید که اگه میخواید اتفاقی بیفته، تو همون عالم خواب، تو اون عالم قیامت بود، همتون بلند سه مرتبه بگید یا حسین یا حسین یا حسین. میگه حاج آقا شما اینو به ما یاد دادی، ما این فریاد یا حسینمون بلند شد، دیدیم انگار یک چیزی دستی اومد ما رو بغل کرد و تو اون صحنه هولناک دیگه نیست. حاج آقا شما نجاتمون دادید، فهمیدم که باید بیام پیش شما. شما ما رو متصل میکنی به اهل بیت، شما ما رو متصل میکنی به اهل بیت. شفاعت اهل بیت تو تمام مراحل آخرت هست و دستگیری میکنه. اساس شفاعتشون همین محبتشون. بنابراین خلاصه ای کلام، اهل بیت، امام، معصوم، سه تا خصوصیت داره: علم بی خطا، عمل بی خطا، محبت و عاطفه سنگین و سرشار. به خاطر اینه که ولایت و سرپرستی مردم رو بهش دادن. قدیر یکی از منازلی بود که سرپرستی و امامت بعد از پیغمبر تکلیفش روشن شد، ولی فقط قدیر نبود، ده‌ها جای دیگری بود، ده‌ها جای دیگری بود که پیغمبر تعیین کرد، فقط قدیر نبود. و آخرین جمله من، عاطفه و محبت سنگین اهل بیت جوری است، همون جور که یه پدر و مادر سپر بلای بچه‌شون میشن، همون جور که یه پدر و مادر اگه فرض کنید به عنوان مثال یه جا غذا کم باشه، مادر از لقمه خودش میزنه تو دهن بچه‌ش میگذاره، یه جا هوا سرد باشه، پدر کتشو در میاره تن بچهش میکنه، خودش میلرزه، سپر بلای بچهش میشه، اهل بیت سپر میشن برای بلاهای شیعانشون. و این اون چیزیست که اگر بفهمیم، به خدا قسم اگر بفهمیم جور دیگری با امام زمان، با اهل بیت سپر بلا میشن. تو اصول کافی ببینید موسی بن جعفر تو احوالاتش، امام هفتم فرمود قرار بود سیلی بخورن شیعیان در زمان من، بلا برشون نازل بشه. شیعیانی که کوتاهی کرده بودن، به امام کمک نداده بودن، بلا قرار بود نازل بشه. به من خطاب شد، حضرت میفرماید به من خطاب شد که تو زیر بال بلا میری یا بلا بر شیعیانت بیاد. امام کاظم فرمود که به خدا قسم من سپر شدم، به خدا قسم من سپر بلا شدم. 7 سال تا 14 سال زندانی کشیدن و بلاهای سنگین برای که بلا از شیعیانش دفع بشه. بسیاری از بلاهای اهل بیت بلاهای شیعیانشون بود که اونا رفتن زیر بال که بلا دفع بشه، سپر میشن. اگر غیبت امام زمان الان از این باب باشه، وای بر ما. امام زمان الان غیبتش تو بلای دیگه. من و شما این خبرهای مکه رو میشنویم، دلمون خون میشه. این نانجیبایی که میبینیم وقتی یه شیعه رو که یا حسین میگفته پوتین رو گلوش میگذاشتن تا خفه بشه، یا آب بهش نمیدادن چون میگفتن این یا حسین داره میگه، رافضی هستش، دلمون خون میشه. وقت شما ببینید اون دل مهربان چی داره میکشه. من و شما خبر هنوز نداریم، 4 تا چیزشو خبر داریم، جزئیاتشو نمیدونیم. این یه صحنه از تاریخه. شما کل تاریخ رو ببین، ولی خدا امام زمان همه رو میکشه با اون دل رؤوف و مهربان. بچه‌هاش دارن اینجوری میشن، اینا بچه‌های حضرته. وقت چی میکشه؟ ولی دستش بسته است. زمان غیبت دیگه. این بلا نیست، این بلا مقصرش امام زمانه که غایبه، یا مقصرش ماها هستیم. ولی بلاش اون میکشه، تقصیر با اون نیست، ولی بلاش اون میکشه. وقت از این فاجعه بارتر اینی که گاهی موقع ها ما گله هم از امام زمان میکنیم، میگیم یا امام زمان تو به یاد ما نیستی. گاهی موقع بعضی قهرم میکنن با امام رضا، قهرم میکنن با امام زمان، میگن آقا به یاد ما. آقا اینقدر بی‌انصاف نباش. اگه او به یادت نباشه که هیچی ازت نمونده، 7 کفن باید پوسونده باشی. یکی از خوبان قوم بود، میگو من گله‌مند شده بودم از امام زمان، یه حاجتی داشتم چند وقت توسل میکردم به هم داده نمیشد، گله‌مند شدم، گفتم یا صاحب زمان شما به فکر ما نیستی. گاهی موقع ماها تون میشیم یه چیزی به اهل بیت نعوذ بالله میگیم. خب اون بزرگوارا به هر حال دریا هستن، متلاطم نمیشن، عصبانی نمیشن. میگه من به امام زمان گفتم یا صاحب زمان شما به یاد ما نیست. میگه توی یه حالتی حضرت رو دیدم. خب از خوبان بود. میگه دیدم حضرت فرمود فلانی من به یادت نیستم، بچه نبودی که از فلان بلندی افتادی من گرفتمت، فلان حادثه برات پیش نیومد من ردش کردم، فلان واقعه برات نشد من تصمیمشو تو دلت انداختم، فلان کار فلان کار فلان کار. ایشون میگه یه مروری تو زندگیم کرد حضرت، حوادثی که پشت پرده یه چیزهایی گذشته بود که من ندیدم، ولی حوادثی بود که به خیر من تمام شد، همه رو حضرت گفت. من گفتم آقا دیگه نگو، شرمندتم، من گمان میکردم شما به یاد ما نیستی. لحظه ای شما ما رو فراموش نمیکنی، لحظه ای ما رو فراموش نمیکنی شما. اینا این چنین کسانی هستن. خدایا تو رو قسمت بدیم به آبروی امام زمان، دل ما رو در محبت و معرفت نسبت به اهل بیت محکمتر از پیش قرار بده. خدایا به آبروی امام زمان آنی و کمتر از آنی ما رو از اهل بیت جدا مفرما. من فقط چون ایام عید هست، وقت من هم گذشته مثل دیشب، فقط یه سلامی خدمت ابو عبدالله الحسین عرض میکنم، سلامی که امام زمان هم دوست داره این سلام رو، همه اهل بیت دوست داشتن، هیچ تردیدی نیست. تو ایام جشن باشه یا ایام عزا باشه یه سلامی عرض میکنم، انشاءالله خدمت مداح اهل بیت استفاده خواهید کرد. تقاضا میکنم ازتون در جوار امام رضا هستید، به جدش میخواید سلام بدید، با توجه کامل سلام بدین و این یادتون باشه. دینداری ما با امام حسین بود. اگه الان چیزی از دین بلدیم با او یاد گرفتیم، تو مجالس او یاد گرفتیم. یا ابا عبدالله، یه دست شیعیانت با تشنگی با ذکر شما رفتن. ایام چنین ایامی، بقیه هم سوگوار اونا هستن. کاری از دستمون بر نمیاد، چی از دستمون بر بیاد فقط یه سلام خالصان هست خدمت خودت از جهاد و اصحاب. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين و رحمت الله و برکاته. خدایا به آبروی سید و شهدا فرج امام زمان تعجیل بفرما، شر دشمنان دین خصوصا وهابیت خبیث به خودشون برگردان، به محمد و آل محمد. خدایا شهدامون، این جانباختگان فاجعه اخیر مکه و منا، زبل حقوقمون، امام راحل عظیم و شأنمون، اصائه همشون رو مهمان سید و شهدا قرار بده به محمد و آل محمد. خدایا به حق امام رضا، حاجات شرعی جمع حاضر و همه شیعیان برآورده به خیر بگردان. مرزای اسلام منظورین شفای عاجل کرم بفرما. رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بگردان.